أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. توفیقیست به حمد الله در این مناسبت ایام محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در چند روز گذشته آیات سوره مبارکه عنکبوت رو در اینجا بازگو می کردیم. امروز هم ادامه همون آیات رو خدمت عزیزان پیگیری می کنیم. قسمتی از این سوره مبارکه مطرح شد که خداوند سبحان اشارتی دارد به بزرگ مردی از تبار بزرگان و اون چه با او عمل می شود. خواندیم آیات پیشین، تکرار نمی کنم. کار به آنجا کشید که تصمیم بر آن گرفته شد که ابراهیم رو بسوزانند. فما کار جواب قومهی الا ان قالوا، پاسخی نبود مگر آنکه بگویند اقتلو او حرقو. اعدام انواع و شیوه های مختلفی دارد. به شیوه ابراهیم رو اعدام کنید که بماند در تاریخ و سخت‌ترین و حادترین باشد. اشاره کردیم دو نوع مرگ است که دشواری زیادی دارد. به همین خاطر در شریعت ثواب شهید بر اون بار است اگر مؤمنی به این دو شیوه از میان برود، حرق است و غرق، سوختن و آب جان دادن. او حرقو فانجاه الله من النار، اما خداوند او را نجات داد و خطاب رسید که آتش حق سوزاندن ابراهیم رو نداریم. اشاره کردیم اونها که از درون سوختند از برون نمی سوزند. اونها که به سوز عشق الهی عمر رو طی می کنند کجا می تواند بلای بیرونی اونها رو بسوزاند؟ این سوز درونی الهی است که همه آتش ها و التهابات و تعلمات برونی رو بر انسان بردن و سلاما می کند. متحمل می شود انسان همه اون چه که دیگران توان تحمل اون رو ندارد. و در نهایت یه جمله دیگه ابراهیم بازگو کرد که وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا، شما گمان کردید که این بتانی که عبادت می کنید اینها سرمنشه تعلیف، نزدیکی، محبت بین شما در این دنیا می شود. اشتباه محض است. ود و مودت فقط از ساحت قدسی حضرت ودود می آید. این دوستی ها اونچنان است، این پیوند ها اونچنان است که یوم القیامه یک فرو بعضکم به بعضن و یل انا بعضکم بعضان. اینها منتهی می شود به استنکار یک دیگر فردای قیامت و به لعن و نافرین بر یک دیگر گفتن. و توضیح عرض شد دوستی هایی که ریشه یا اون حقایق و فضائل است در دنیا عزیزان، ماندگار و جاودان، مؤثر در جهان باقی. اما پیوندها و دوستی‌هایی که در دنیا بر غیر حق و حقیقت استوار می‌شود، هیچ نتیجه‌ای نیست مگر عداوت. یقیناً در قیامت تبدیل به دشمنی و عداوت و بار سنگین انسان‌ها خواهد شد. و آخرین سخن این بود فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. از کسانی که به ابراهیم پیوست و مسیر ابراهیم را ادامه داد و زیر نظر ابراهیم عمل می کرد لوط نبی است، به دلیل اینکه ابراهیم امام است. اون احراز مقام بالا رو کرده است، به بر بالاترین مرتبه نبوت میرسد، لذا در زمان او اگر هر پیامبری و نبیی باشد زیر مجموعه ابراهیم محسوب میشود، من جمله لوط که پیامبر تبلیغی است. و ابراهیم هنگامی که شرایط رو این گونه در بابل دید و هنگامی که اوضاع رو در کوت و اماره و این شرایط جغرافیایی امروز که اون روز ابراهیم بود آنچنان دید که بالاخره کار به سوزاندن ابراهیم کشید، زمانی است که باید از این وادی و منطقه گذر کند ابراهیم. هنگامی که این شرایط رو نمیتواند تغییر دهد، عاقلانه آن است که به جایی برود که بتواند مؤثر باشد، بقیه فرصت‌های خودش رو اینجا از کف ندهد. لذا بهترین طرحی که در این موارد وجود دارد و پیشنهاد ادیان الهی است، طرح هجرت است. گفت انی مهاجرون الی ربی در سوره مبارکه شعرا اضافه کرد سیهدین، من میروم به سوی حضرت رب و خداوند بهترین هدایت رو در این هجرت برای من رقم میزند. گفتیم که هجرت، جمله‌ای رو اضافه کنم بر اون چه دیروز گفته شد، هجرت عزیزان به معنای فاصله گرفتن است در اصل. حالا این هجرت ممکن است این فاصله بیرونی باشد، فاصله فیزیکی باشد، اما گاه ممکن این هجرت به فاصله گرفتن لازمه اون جسم نباشد. یه دو شب قبل اشاره می کردم در گناهی از گناهان با عنوان تعرب و بعدن هجره که از گناهان کبیره است این گناه. گاه در معنای این میمانند افراد که این تعرب و بعدن هجره یعنی چه؟ تعرب به معنای اعرابی شدن، نه به معنای عرب، ربطی به عرب نداره، یعنی بدوی شدن به دوران هجرت، به دوران جاهلیت مشرکانه رذیلانه اخلاقی بازگشتن. بعد از هجرت یعنی چه؟ این هجرت یعنی کدام؟ هجرت مکانی است؟ نه، یعنی الهجرت و من الکفر الی ایمان. اینجا از مصادیقی است که دقیقا هجرت معنای خارجی ندارد، معنای درونی دارد. شاید نخستین هجرت، هجرت و فاصله گرفتن از کفر و ظلمت اون به سوی نور ایمان باشد. این مهاجر از هر کسی که چنین می کند، هر کسی که از چنگال کفر به در می آید و خودش رو در پناه ایمان می نهد و می گذارد، من دخل فی الاسلام طوعا فهو مهاجرون، هر کسی که با میل و رغبت به اسلام وارد می شود مهاجر است. دلیل اون هم مشخص و روشن. هجرت دوم، هجرت از اسیان، طغیان به طاعت و فرمان برداری الهی است. اون کسی که سیئات رو پشت سر می گذارد و به کوی حسنات و طاعت الهی منزل می کند مهاجر است. لذا المهاجر و من هجر عن السیئات، مهاجر اون کسی است که از سیئات هجرت می کند، از بدی ها فاصله می گیرد. اینجا فاصله فیزیکی نیست، فاصله وجود و جان و ذهن و فکر و قلب، اونگاه وجود خارجی. سومین سطح هجرت رو می توان گفت بله، هجرت از خلق به سوی خالق. دیگه اونجا که انسان به سوی حضرت رب حرکت می کند از هر چه مظهری جز اوست، و همان می شود که در طول تاریخ بزرگانی به این فوز نائل شدند. پس این مراحل مختلف هجرت است. حالا یه سطح هجرت، هجرت بیرونی است، همان که در تاریخ انبیاء الهی کارساز شده است، همان که در تاریخ اسلام مهمترین تحولی بود که امروز شما بگویید 1432 بعد از هجرت مبدأ تاریخ مسلمانی باشد. اگر پدیده هجرت در این حد و ابعاد اهمیت نمی داشت که مبدأ تاریخ مسلمانان نمی شد هجرت، و این هجرت بود که کار پیامبر رو سامان داد و وجود نازنین نبی مکرم تونستن در مدینه اون شرایط رو ایجاد کنند و دوران طلایی اسلام شروع بشه، توسعه اسلام و پا گرفتن تعالیم نبوی و قرآن. اینجا هم ابراهیم گفت انی مهاجرون الی ربی، به کجا هجرت میکند ابراهیم؟ به سوی شرق نمیآید، خبری نیست. ابراهیم به سوی غرب میرود، یعنی میرد به سویی که امروز بالاخره شهر الخلیل رو شما شاهد آن هستید، میرود به سوی فلسطین، به سوی شامات حرکت به اون سو میکند و منطقه مبارکی رو انتخاب میکند برای هجرت خودش. انی مهاجرون الی ربی انه هو العزیز الحکیم. به دنبال این هجرت ابراهیم کار خودش رو انجام داده است. الطاف الهی شامل حال او می شود. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب. ما به ابراهیم دادیم، موهبت کردیم اسحاق را و یعقوب را. فرزند دوم ابراهیم اسحاق است بعد از اسماعیل. اسحاق از ساره است و بشارت الهی که خداوند متوجه این مرد و زن می کند. و یعقوب، یعقوب هم که همان اسرائیل است که فرزند اسحاق است. اما مثل همیشه مشاهده می فرمایید تعبیر قرآن وهبناست و وهبنا موهبت می کند خداوند سبحان، هبه است. در منطق قرآنی فرزند عزیزان موهبت الهی است، هبه الهی است. حالا دیگه انسان ها با این هبه چه می کنند خود دانند، اما در اصل ماهیتا و وجودا این یه موهبته، چیزی است که انسان برای اون کاری نمی کند. این یه سرمایه الهی است. ما کار فوق العاده و شاقی نکردیم برای اینکه این سرمایه بیاید. رایگان است، بلا عوض است، بهایی داده نمی شود. اما مهم اینه که در این موهبت چه بکنند انسان ها اگر سوی خداست، چگونه رفتار کنند. فرمود اسحاق و یعقوب را دادیم و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب. و در ذریه ابراهیم ما نبوت و کتاب را قرار دادیم. انبیایی آمدند از دودمان ابراهیم، چه از تیره اسحاق چه از تیره اسماعیل. و کتاب و وحی‌های آسمانی هم آمد در میان اینها. تورات است، انجیل است، قرآن است، زبور است، همه از همین تبار. و آتیناه و اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. و ما در دنیا هم اجر ابراهیم را دادیم و در جهان باقی و آخرت که از صالحین و بندگان شایسته و ممتاز حضرت باری تعالی است. چه اجری رو خداوند در دنیا به ابراهیم میدهد؟ اینو از خود آیات شریفه میتونیم استفاده کنیم. اولین اجر همینه که وهبنا له چنین نسل و ذریه و دودمانی خدا به او میدهد، مبارک، خوشنام، پاکیزه. بسیاری از اینها این بهترین موهبت به یه انسان در دنیاست که دودمان و نسل او چنین استمرار و بقایی داشته باشند در روی زمین. از دیگر آیات الهی استفاده میکنیم و جعل لی لسان صدق فی الاخرین. خوشنامی ابراهیم در دنیا. شما الان استهزار دارید سدین بزرگ الهی رو میگن ادیان ابراهیمی. یهودیت، مسیحیت، اسلام رو میگن ادیان ابراهیمی. یعنی اینها خودشون رو وامداران ابراهیم میدانند، به نام ابراهیم مینازند و اون رو پدر میدانند. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. ابرام، ابرام، ابراهام، الاب العالی، پدر بزرگ. این پدر بزرگ تمام موحدان و ملیون است. من جمله ما مسلمانان ابراهیم رو پدر خودمون مینامیم. خداوند در قرآن سوره حج میگوید ملت ابیکم ابراهیم، این ملت پدرتون ابراهیم است. پس بنابر این خوشنامی در دنیا، نسل و دودمان، اهداف و اقدامی که اقداماتی که ابراهیم میخواست توانست انجام بده، این اجر دنیوی است. بسیاری از کارها در ذهن شما عزیزان است، خیلی از خوبان، اما یه دهم اون رو هم نمیتونن لباس عمل بپوشانن در عمرشون، یا نمیتوانند یا نمیدانند. به مشکلاتی برخورد میکنند اگر بتوانند و بدانند که انجام نمیشود خواستهاشون. اما این مرد الهی به اون چه میخواست عمل کرد. اذ یرفع ابراهیم و اسماعیل و قواعد من البیت. خانه ای رو برافراشته کرد که تا قیام قیامت گرد اون شبان روز میچرخند بندگان خدا و میگویند لا اله الا هو. وحدت الهی رو نوا میکنند و نغمه میکنند در سرزمین حجاز. بنیادی رو گذار که هر ساله همایش تشکیل میشود، یادمان شکل میگیرد و میلیون ها انسان میان و اعمالی رو انجام میدهند که خاندان ابراهیم انجام دادند. و به یاد ابراهیم و ابراهیمیان چنین رفتار و اعمالی رو شکل میدهند. ابراهیم با اون چه میخواست در دنیا عمل کرد، اجر او رو خدا در دنیا داد و در جهان آخرت که انه فی الاخره لمن الصالحین. بسیار خوب. حالا اینجا ماجرای ابراهیم است. هنوز ما از ابراهیم خواهیم گفت، اما به این مناسبت که نام ابراهیم پیش آمد، یه اشارتی می شود به همان مؤمنی که به ابراهیم ایمان آورد. از باب الکلام یا جر الکلام، و لوطن و یاد آور لوط را، اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. یاد آور پیامبر لوط را هنگامی که گفت به قوم خویش انکم لتأتون الفاحشه، شما اتیان فاحشه میکنید، فاحشه‌ای که ما سبقکم بها من احد من العالمین، که پیش از شما در میان جهانیان به این شیوه سابقه نداشته است، این رفتار شوم و شنیعی که شما عمل میکنید. البته در سوره مبارکه اعراف هم اخیراً این رو مفصلتر بحث کردیم، اما به ضرورت آیات یه اشارتی رو در اینجا خدمت عزیزان بازگو میکنم و نمیتوانم بگذرم. اولین نکته همان نکته ایست که میبینید که چقدر پوشیده و مؤدبان خداوند این ماجرا رو یاد میکند، با یک کنایه هایی که در عین رساندن مطلب اما وقار و متانت از سراپای لفظ میبارد. لتأتون الفاحشه، اتیان فاحشه، از رفتار زشت این جماعت و پدیده شوم همجنسگرایی که اینها دارند تعبیر میشود در قرآن کریم به فاحشه. همین مقدار بس است، یعنی عملی که فحش دارد، زیادی قبح و پلشتی دارد، همین کفایت می کند اهلش را که بفهمند. و اونگاه فرمود اتیان فاحشه، به نزد فاحشه آمدن، آوردن فاحشه، این اصلا با اون خود عمل فرسنگ ها فاصله در از جهت لفظ، اما کاملا به ذهن ما رسان مطلب چیست. در نهایت ادب، وزانت و وقار خداوند این موضوع رو بازگو می کند و این خیلی مهم است در شیوه آموزش قرآن نسبت مخاطبانش که ادبیات کلامی خودشون رو بیارن در سطح قرآن و آموزه های ادبی قرآن رو سرلوحه کلام خودشون کنن. ما سبقکم بها من احد من العالمین، به این شیوهی که شما عمل میکنید، یعنی این که به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی فراگیر در سطح این قوم و مردم شهر صدوم، عموره و سه شهر اطراف اون باشد، این مجموعه منطقه کناره مدیترانه بین شامات، جنوب شامات به سمت مغرب که در جغرافیای امروز کاملا شواهد شناسایی اون مشخص است، حدی که در بین شما اینقدر رسمیت داره، قانون وضع کردید براش، اعلام عمومی کردید، همایش دارید، نمایش دارید برای این کار، سابقه نداشته است. شما اولین جماعتی هستید که این شومی رو ایجاد میکنید. خب خود این ما سبقکم بها من احد من العالمین نکته دارد اساسا عزیزان، و هو به سبق نهایز تفصیلا مستوجب سنائی الجمیلا. در کتاب های ادبی ابن مالک وقتی میخواد این الفیه هزار بیت شعر ادبی خودش رو بگوید و تمام نحو و صرف عربی رو بیاره تو این اشعار بریزه، تو این هزار بیت الفیهش، بعد میگه که قبل از من ابن معطی کسی بوده است که الفیه گفته است و من نمیتوانم از یاد او بگذرم. و هو به سبق حائز تفصیلا مستوجب ثنایی الجمیلا، اون چون قبلا گفته پیش کسبت من سابقه و من به او تعظیم میکنم و احترام میگذارم. اساسا سبقت در کار خیر و شر حساب خودش رو دارد عزیزان. شما الان بالاخره رخصت میگیرند از پیش کسبتان. الان میبینید پیشتازی و پیشکسوت بودن، دارای کسوت بودن، خودش این اساساً یه امتیاز است در همه جای دنیا. این جلوداران رو، این طلایه‌داران رو چقدر حرمت می‌نهند در همه زمین ها. در وادی خیر پیشکسوت بودن چقدر خوب و عالی است، نقطه مقابل اون. در وادی شر جلودار بودن چقدر نکبت دارد و سنگینی دارد، چقدر دشوار است که کسی یه خط شومی را اول داده باشد به دیگران که تا سرعی ها می رود دیوار کج اون هم مشمول چنین کجی و پلشتی خواهد بود. فرمود ما سبقکم بها من احد من العالمین اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر. آیا شما اتیان رجال می کنید؟ آیا شما اکتفا رجال به رجال است؟ آیا شما شهوات و غرایز خودتون رو با جنس موافق اقناع و اعمال میکنید و تقطعون از سبیل و قطع میکنید اون راهی را که خداوند پیش روی شما قرار داده است؟ خب روشن است عزیزان، غرایزی که در وجود انسان نهادینه شده است از سوی حضرت باری تعالی، زمینه ابراز بیرونی اون رو هم خداوند فراهم کرده است. تمام غرایز ما، اگر در وجود انسان غریزه غضب وجود داره، این عبث نیست. یه زمینه هایی پیش می آید که این غریزه باید بجنبد قوه غضبیه در وجود انسان و اعمال برونی شود. نهایت این که یا اختیار این غضب رو به عقلتون میدید یا به وهمتون میدید. یا قوه عاقله است که در وجود ما و خرد ماست که در وجود ما غضب رو به اختیار میگیرد. اینجا جای این غضب رو عمل میکند که بسیار شایسته است. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. پیامبر، اینجا جاییست که دیگه با این کافران و منافقان به غلظت رفتار کنی. اینجا غضب میخواد، اینجا خشم توفنده مبارک الهی میخواهد، جایی که دفاع از حدود انسانیت، شرافت، فضیلت، ارزش‌های الهی است. لیقیز بهم الکفار. اینجا جایی است که این صلابت و توفندگی قیز دشمنان رو در می آورد. انگامی که عمل میشه در جای خودش، این غضب به کمک نیروی عقل هدایت میشه. اما امان از روزی که غضب رو بدیم دست وهم. وقتی این نیروی غضب اومد در اختیار وهم، بعد دیگه میبینید دیگه دو تا توک ماشین هم به هم میخورن، بعد اینجا شما غضب رو میبینید. رقصی چنین میانه میدان مارزوست، میبینید چه خبره وسط خیابان، میبینید کوچکترین مشکل خانوادگی پیش میاد، بعد نمیدونم تمام طبقات این آپارتمان دیگه پشت درها دارن گوش میکنن چه اتفاقاتی میفتد. همان که دارید میبینیم صغیر اون و کبیر اون در سطح عرض به خدمتون جامعه، این غضبهای ناروایی که از عقل بدر است و داره جور دیگری استفاده میشه. خداوند زمینه اقناع و اعراض به اصطلاح پاسخگویی غضب رو در جهان بیرون دقیقاً مطابق با اون چه در درون ماست قرار داد. و همینطور نیرو و غریزه شهوت رو، غریزه شهوانی در وجود انسان یک غریزه کارآمد جدی و زمینه ابراز اون هم در بیرون فراهم. غریزه این که موجب نشاط فرد و موجب سامان یافتن نسل و استمرار بقای فرزندان آدم در روی زمینه، زمینه بیرونی اون فراهم است. هنگامی که به وسیله عقل هدایت میشه، میشه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. خداوند جور این وجود رو میآفریند و این غریزه رو جوری میدهد که زین للناس حب و شهوات من النساء. زین للناس حق آراست است، زان چه حق آراست نتوانست جست. خداوند این غریزه رو در وجود انسان به هدایت عقل قرار داده است که می کشد زن به سوی مرد، مرد به سوی زن. به تعبیر نبی مکرم اسلام، همت این جنس میشه اون، همت اون میشه این. متن روایته میگید مرع و مرعه، ما ذکر و مؤنث. مرع یه تا تنیس میده میشه مرعه، از ماده هنیئن مریعا. یه غذایی رو که میخوری در کلام عرب، بعد اون صاحب سفره میگه هنیئن مریعا. هنعه گواراییست، مرعه سازگاریست. یعنی اولا خوشتون اومده باشه، این دلچسبتون باشه، این غذا به زور نخورده باشین، به تعارف ما نخورده باشید که بالاخره چیزی خورده باشید اینجا، بعد هم که انشالله با جهاز سازمه حازمه حضرت عالی و گوارش شما سازگار باشد. این میشه مریعا. مریعا به معنای سازگاری با وجود انسان است. زن و مرد رو میگن مرع و مرعه، چون سازگارترین با همند، گواراترین برای همند. خداوند به این گونه قرار داده است این غریزه رو در بیرون، به گونه این که اگر این غریزه به هدایت عقل عمل کند، نتیجه اون شادابی، نشاط، رونق، توفیق در بقیه کارهاست و بها تقتدرون علی ذلک. بارها گفتیم فرمایش حضرت موسی بن جعفر رو و مشابهین در روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فراوان داریم که حضرت فرمودن اگر اوقاتتون تقسیم کردید، گفتیم در جای خودش چنین چنان، بخشی رو میگذارید برای علم، بخشی رو برای تلاش و کار، بخشی رو میگذارید برای عبادت خداوند، بخشی رو بگذارید برای لذتهای حلال خودتون با زن و زندگیتون. به این چهارمیست که توانه از پس اون سه برآمدن رو پیدا میکنید. اگر این چهارمی رو نداشته باشید، از پس اون سه تا خوب بر نمیاید. خب این کاملا مسیر اون در وجود انسان مشخص و روشن. حالا اینها قرآن میفرماد و تعتون فرمود و تعتون اینکم لتعتون الرجال و تقطعون السبیل. شما اختیار این شهوتتون رو به قوه وهمتون دادید و این رو از مسیر و مجرای خودش خارج کردید. وجود فیزیکی یعنی بعد فیزیولوژیک زن و مرد رو خداوند به گونه ای قرار داده است که هم پوشانی با هم داشته باشن، همونطور ابعاد سایکالوجیکشون رو، بعد روحشون رو. یه تمنیات خاصیش در زن که دقیقاً پوشش این تمنیات از سوی طرف مقابل است و بالعکس. یه ادبیات کلامی رو زن دوست دارد بشنود، یه ادبیات کلامی رو مرد دوست داره بشنوه. مرد دوست داره به یه چیزهایی ستایش بشود، زن دوست دارد به چیزهایی ستایش بشه. به هیچ مردی نمیگوین که مثلا تصور بفرمایید شما عجب دور چشمتون فلان است، نمیدونم عجب چی، یه خصوصیات این چنینیشو، بعدی هم خوشحال بشه که من مثلا این چنینم یا فلانم. چون وجه شخصیتی زن و مرد در بحره جمال الهی متفاوته. بنا نیست که مرد وجهه جمالیه او بیشتر از زن باشد، زن وجهه جمالیه او بیشتر از مرد است. لذا طبعا قهرن عقلا جمال در او بروز بیشتری دارد و خوشدلی بیشتری ایجاد می کند ستایش جمال، اما در مورد مرد نه. خداوند اینها رو در روح این زن و مرد تعبیه کرده است، این دو جنس. لذا هم پوشیه به هم می کنند، میشه تعادل در صحن جامعه، نشاط امروز و استمرار فردا. اما هنگامی که این به هم خورد، قصه چه می شود؟ لتعتون الرجال و تقطعون السبیل. جالب اینه که اینجا در این تقطعون السبیل بعضی از مفسرین اومدن گفتن که این و تقطعون السبیل یعنی شما این عمل خلاف رو انجام میدید از جهت جنسی، شما نمیدونم همجنسگرایید فلانید، بعد و تقطعون السبیل قطع سبیل به معنای راهزنی و راهزنی هم میکنید. چه ربطی بین این و آن است؟ بسم الله. اینو گفتن نوشتن مفسران بزرگوار نه، این همون سبیلی که خدا قرار داده است، شما این راه رو تقطعش میکنید. شما اون راهی که خداوند برای استمرار نسل انسان، برای آرامش وجود انسان، برای لذت جویی و کام جویی انسان قرار داده است، قطعش میکنید. و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر. نادی جایی که سر و صدا می آید، مجمع، جمعی که هستند و اجتماع و تجمع کرده، و در تجمعات شما منکر علنی است که طبعا مراد همین منکره، همین منکریست که اینها گرفتار آنند. یعنی شما دیگه کوس رسواییتون کاملا بلند شده است، هیچ ابایی ندارید از اینکه چنین رفتارهایی رو علنی نشان بدید. لا اله الا الله. واقعا انسان احساس میکند که خداوند این آیات رو برای امروز نازل کرده است، که واقعا همینه. این شبها دارم میگم خدمت دوستان، آیاتی که دیشب بازگو میکردیم در اعراف جز مال زمان ماست، جز انعکاس روزگاران ما رو در همون ماجرای موسی میبینید. خداوند دارد این آیات رو امروز داره بازگو میکند برای بشر، برای جماعتی که قانون وضع میکنن، برای جماعتی که گرفتار چه پلشتی ها و پلیدی هایی به دنبال این قضیه شدند و هستند و چه معضلاتی رو برای بشر ایجاد کردند و خواهند کرد. تازه هنوز ابتداء کار است. گرفتاری های اجتماعی این معضل گریبان بشر رو چگونه خواهد گرفت؟ حالا چه موسیق شما الان چه لزبیان و اون تمام اون چه وجود دارد و بشر رو امروز به نوعی به انحطاط می کشاند. فرمود و تأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین. خب پس مشخص میشه جواب های این جماعت هم همیشه چیه، چه امروز چه اون روز. اینها گفتن که آقای لوط این حرفا بذار کنار، اگر زوری داری تو بازود بزن، بچرخ تا بچرخی. گاهی اشاره کردم به مزاح، گاهی کسی میبینید مثلا عرض به خدمتون با کسی درگیر میشه، بالاخره می شنیدیم تو مشهد یار خودمون میگه اگر مردی بزن آه، اگه مرد بزنه یعنی چه؟ مثل این که اینا همی رو دارن به لوت میگن، میگن اگر مردی بزن، اگر هرچی داری بیار، اون عذابی که میگی بیار اگر راست میگی. چقدر حماقت، چقدر خود بدی، بیاور اون عذاب اللهی را که اگر راست میگوی اون عذاب را بیار، این کنت من الصادقین. بسیار خوب، دیگه کار به پایان میرسد. همیشه گفتیم هر جا دیدید دستی بلند شد و رسولی گفت ربه، بدونید کار تمام است. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. خدایا تو کمکم کن نسبت به این قوم مفسد، و اون چه میخواهی حکم کن در بین اینها، و منتظر است که پاسخش را بشنوه. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. الان اشاره کردیم ابتدای سخن خدمت عزیزان، لوط زیر مجموعه ابراهیم است، چون ابراهیم امام است. انی جاعلک للناس اماما. اگه هر تحولی رو کره خاک بخواد پیش بیاد باید امام بداند، باید در جریان اون باشد. امام میشه انسان کامل، خلیفت الله. نمیشه از تحولات روی زمین بی اطلاع باشد. وجود او کل شیء احصیناه فی امام مبین میشه، باید بدون همه چیز رو و مطلع از تمام این حقایق و مطالب باشد. دستور الهی برای نابودی این جماعت صادر، نزول عذاب قطعی، حکم بدون پژوهش و فرجام صادر شده است، اما ابتداعاً باید یه نسخه اون خدمت ابراهیم ابلاغ بشه. ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، آمدن رسولان ابراهیم رسولان الهی به نزد ابراهیم بالبشرى. بشراش چیست؟ اینا اومدن عذاب بیارن. بله، همزمان با این اطلاع رسانی که داره به ابراهیم می شود که بداند چه اتفاقی می خواد بیفتد، ضمناً یه بشارتی هم براش دارن. این همون بشارت اسحاق است. بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، که خداوند یه بشارتی بهش داده است که پیامبری از صالحان، خداوند از نسل و ذریه تو به نام اسحاق عنایت می کند، اون هم از همسر صالح. در این حال اومدن و رسالتشون رو توضیح دادن که قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، ما بنا داریم اهل این آبادی رو، این شهر رو، این وادی رو، همون مدینه صدوم رو جناب ابراهیم نابودشون کنیم و ویرانشون کنیم. تمام شد فرصت اینها. ان اهلها كانوا ظالمين، علت هم مشخص است، ظلم است. ببینید به این انحطاط اخلاقی قرآن چه میگوید؟ ظلم. جای دیگری عمل اینها رو چه میفرماید؟ قوم مصرف. اسراف و ظلم با هم فرقی ندارد، اسراف هم ظلم است، ظلم هم اسراف است. قال ان فیها لوطا، ابراهیم وقتی این رو شنید گفت که قالوا ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله الا امراته. یعنی چه؟ گفت که لوط در میان اون قوم است. گفتن میدانیم که لوط اونجاست، ما لوط را برون می آوریم و اهل او را مگر همسر او را که از بازماندگان و هلاک یافتگان خواهد شد. حالا آیا منظور چیه؟ این که آنچه در جوی می رود آب است، این که نیاز نیست که گفته بشه که اونجا لوط است. هم ابراهیم می داند، هم فرشتگان می داند، هم ابراهیم می داند که با وجود لوط، خب بالاخره لوط که بنا نیست مورد عقوبت قرار بگیرد. نه، نکته ظریفه. این رو در مورد وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی میگید که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خداوند این جماعت رو عذاب نمی کند پیامبر، تا زمانی که تو در بین اینها هست، تا زمانی که سایه رحمت تو بر سر این امته. تو نهج البلاغه داریم که وقتی رسول خدا فوت کرد، امیر المؤمنین میگریست، گفت مرد و مراقب باشید، خدا دو امان داشت تو این امت، یکیشو برداشت و اون رسول خدا بود. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. بدونید بعد از رفتن رسول خدا بلاها میاد، یه امان دیگه دارید، اونو حداقل بگیرید. امام میفرمد تو نهج البلاغه و اون اینه، ما کان الله لیعذبهم و هم مستغفرون یا یستغفرون، تا زمانی که اینا مستغفر باشن و استغفار بکنن خدا عقوبتشون نمی کند. این امان دوم استغفار رو بگیرید محکم، از دست ندید. این فرمایش امام در نهج البلاغه است. اینجا هم همین قصه است. ان فیها لوطا، لوط تا زمانی که در این مردم باشد عذاب نمیاد. اینو عزیزان میدانید بدانید، مؤکدن، یعنی میخوام بگم که در روایات عمیق و شاید بعض از روایات که خیلی هم نباید خونده بشه و خونده نمیشه گاه، که واقعا خداوند در روی زمین از شرقش تا غربش تو تمام بلاد و تو تمام کشورهای امروز زمین بفرمایید، از کنار بیخ گوش خود ما تا دورترش، ان لله تبارک و تعالی، خداوند عباد و بندگانی دارد روی زمین که بهم یدفع الله البلاء عن الخلق، خدا به برکت اونهاست که بلا را از سر مردم دور میکند و نمیگذارد بلایی بر یه شهر بیاد، بر یه کشور بیاد. گامید یه نفس هست، گامید یه صاحب نفس هست که نفس او یه سفر بلایی میشه برای یک شهری، مملکتی و جماعتی. این ارزش وجودی یک عبد صالح خداست عزیزان. این لوط در اینجاست، نمیتوانید شما سرزمین لوط رو عذاب کنید. کجا میخواید برید عذاب کنید با وجود لوط که امکان عذاب نیست در اون سرزمین؟ بله جناب ابراهیم میدانیم، اما ما ابتداعا نوح را برون میآوریم از این شهر و دیار، بعد عذاب نازل میشه. قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه و اهله الا امراته كانت من القابرين، نجاتش میدیم مگر همسرش رو که از بازماندگان و اونهاییست که میماند و مستوجب هلاکت میشود. ولما انجاعت رسولنا لوتن سی ابهم و زاق ابهم ورعا و قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من القابرین، آمدن رسولان الهی به نزد لوط. حالا جاهای دیگه اینو مفصل داریم، در سوره هود مفصل داریم، اینجا فقط گذراست. آمدند سیعبه، چون اینها تمثل کرده بودند، یعنی در قالب چی اومدند؟ در قالب غیر ملک بودنشون، در قالب انسانی آمدند. هنگامی که وارد شدند سیعبه، یعنی به سبب اینها یه سوی تو وجود لوط آمد، تا که دید یه میهمانان جوانی گفت ای وای مشکل درست شد، گرفتاری جدیدی پیش آمد با این مردم لجاره، با این جماعتی که منتظر این فرصت ها هستند و طعمه می خواهند. سی ابهم، یک، و زاق بهم زرعا، خیلی عدیبانه است، و زاق بهم زرعا، کلمه ورعا هم می تواند به معنای جان و دل، قلب و جان باشد، هم می تواند به معنای خود زرع باشد، به معنای فاصله باشد. زیق بهم و زاق بهم زرعا، سیع بهم و زاق بهم زرعا، احساس غمی در جان او آمد و دلتنگی، دل بر او تنگ شد، احساس دلتنگی پیدا کرد، یا دست او کوتاه شد، دانست که دیگه دستش کوتاه است، کاری نمیتونه بکنه با این مردم و این جماعت، و دلنگران و خائف. یک بار فرشتگان الهی گفتند لا تخف، قالوا لا تخف جناب لوط نگران، ولا تحزن محزون مباش، انا منجوک، ما اومدیم وظیفمون رسالتمون اینه که نجات بدیم تو و اهلت را، مگر همسر تو را که کانت من القابرین، که اون گزارشگر و خبرنگار اون هاست و همفکری با اون جماعت دارد، لذا مستحقان است که الجنس محل جنس با همانها بماند و قهر الهی بر او فرود آید. انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، و ما فرود آورندگانیم بر این ساکنان این تمدن آبادی. رجزی را از سما، کلمه رجز در خود لغت رجزه اخیرا توضیح می دادم که به معنای استراب و لرزشه، رجز. این بحر عروضی شعر رو میگید رجز دیگه، مستفعلون مفتعلون، بعد میگید والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامین. اسم این رو میگیم چی؟ این رجز، چون وقتی خوانده میشه یرتجزه، وقتی با اون صلابتش خوانده میشود میلرزاند. ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. فرزند نوجوان حضرت مجتبی میخوانند، خودشو معرفی میکنند. انا الله حسین ابن علی آولیت ان لا انسنی احمی ای اولاد ابی امزی الادی النبی. همین رجزای عاشورا رو کسی اینها رو خوب بفهمه، اینا خودش پیام های عاشوراست توش، خیلی عجیبه. انا علی و انا ابن علی طهر من آل هاشمی کفونی به هازا مفخرن هین افخرو و جدی رسول الله. هر کدام از اینها یک دنیایی از مطلب و اینا رو میگن رجز، چون تکان میدهد، در بحر رجز گفته میشه. از جدد رجز به این معنا یعنی لرزاننده، یعنی زلزله، یعنی رجفه، یعنی صاعقه. ما بنا داریم که رجزن من از سما، فرو داریم به امر الهی از آسمان بر اینها عامل تکان دادن و صاعقه ای رو، رجفه ای رو، رجزی رو. اما به ما کانو یفسقون است، با مقابله، به مقابله فسقشون. خداوند با کسی هیچ نه سر دوستی پیشانه و پیشینه و خیشاوندی دارد و خداوند نه با کسی سر عداوت از بندگانش دارد. این اعمال انسان هاست که مناسبات بین ما با خدا را رقم میزنند. میخواهید رابطه خوب با خدا داشته باشید، اعمالمون را اصلاح کنید. میخواهیم با خدا رابطه بد داشته باشیم، اعمالمون را افساد کنیم. این اعمال ماست که ارتباط ما را با خداوند تعیین میکند و تعریف میکند. فرمود رجزن من از سماع بما کانو یفسقو. تمام شد، اینها دستورشون صادر شد، دیگه اینجا گزارشات بعدش قرآن نمیده، به همینجا به پایان میرسد و میفهمد ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون. و ما نهادیم ولقد ترکنا منها آیه، از این ماجرا و از اون قوم و جماعت ما یه نشانهایی رو باقی گذاردیم. لقوم یعقلون، برای اونهایی که میخوان با تعقل به وجود و اطراف خودشون نگاه کنن، این آیات نشان دهنده است و کفایتشان میکند. میتوانن بنگرن به این آیات و ببینن بسیاری از حقایق رو. لحن آیه شریفه کاملا نشان میده که در زمان نزول قرآن شواهد کافی بوده است. خدای رحمت کند مرحومای خزاعی رو، در کتاب احلام القرآنشون اشاره می کنن به یه شواهد باستان شناسی و یه شواهد دیگری با مدارکشون برای باقی ماندن آثار مدینه صدوم، همین شهر، عقوبت الهی و آنچه بر سر این قوم و جماعت آمد و سنگواره ها و غیره و نشانه هایی که از عذاب الهی بر این جماعت تا دیرینه زمان باقی ماند. آیات دیگر قرآن هم تایید این معنا می کند که شما میرید میبینید اینها در کنار این کریدور شمال و جنوب، عرض به خدمت و راه شمال و جنوب، آثار اونها رو میبینید و مشاهده میکنید که در زمان نزول قرآن این گزارش صادقانه دیده میشود. ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون. خب ادامه آیات رو میگذاریم انشاءالله باز در فرصت مناسب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک و عمل به آیه قرآن را نصیب روزی ما بفرماید.